پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند اگر خدا قرآن را به هر کس عطا کند و او گمان کند که به دیگران نعمتی بزرگتر از این نعمت داده شده است، بیگمان چیز کوچکی را بزرگ شمرده و بزرگی را کوچک شمرده است.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و وقت شما بخیر و نیکی. خوبان همراه، در سال 87 هجری قمری ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی حاکم مدینه هشام ابن اسماعیل را برکنار کرد و به جای او عمر ابن عبدالعزیز را حاکم قرار داد. هشام در طول 4 سال فرمانداری مدینه از هیچ ظلم و ستمی در حق مردم به ویژه بنی هاشم و امام سجاد علیه السلام دریغ نکرده بود و همگان از او رنجیده خاطر بودند. ولید که از هشام ابن اسماعیل دل خوش نداشت، دستور داد او را در میدان اصلی مدینه به ستون ببندند و هر کس از هشام ناراحتی یا ظلم دیده بود از او انتقام بگیرد. بسیاری از مردم مدینه به میدان آمدند و با ناسزاگویی و پرتاب سنگ و انداختن آب دهان کینه خود را از هشام نشان دادند، ولی امام سجاد علیه السلام به اطرافیان و خیشاوندان خود فرمودند هیچ رفتار زشت با هشام نداشته باشید. روزی حضرت امام سجاد علیه السلام از میدان شهر می گذشتند و به هشام که در بند بود مواجه شدند. امام با بزرگواری با او برخورد کردند و هیچ کلمه یا رفتار انتقام جویانه ای از ایشان دیده نشد. رفتار امام سجاد علیه السلام آنقدر هشام ابن اسماعیل را تحت تأثیر قرار داد که ناخودآگاه بخشی از آیه 124 سوره مبارکه انعام را بر زبان جاری کرد. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر می داند رسالتش را در چه خاندانی قرار دهد. مردم مدینه پس از مشاهده رفتار کریمانه امام سجاد علیه السلام از تنبیه و آزار هشام دست کشیدند و او بیش از پیش از لطف و عنایت امام خجالت زده شد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت.
فَأَمَّا با نام و یاد خدا، سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. امروز با قاری خوشلحنی آشنا میشیم که از نسل دوم قاریای مصری هست. او در تلاوتهای خودش نغماتی شنیدنی را اجرا میکرد و صوتی دلنشین داشت. این قاری کسی نیست جز شیخ عبدالعزیز اوکاشه. شیخ عبدالعزیز اوکاشه در سال 1948 میلادی در قریه از توابع ولایت اشرقیه متولد شد. یکی از مواهب خداوند با او ای بود که اوکاشه در خانواده قرآنی چشم به جهان گشود. پدر و پدر بزرگش قاری قرآن کریم و امام جماعت مسجد قریه و حافظ قرآن بودند. از این رو عبدالعزیز از طفلی در مسیر نورانی قرآن کریم قرار گرفت. در 4 سالگی به مکتب خانه فرستاده شد تا قرآن را یاد بگیرد و در 9 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد. عبدالعزیز اوکاشه همزمان با حفظ قرآن در مدرسه هم ثبت نام شد و تا کلاس ششم به تحصیل ادامه داد. معلم قرآن او که از استعداد او و صدای زیبایش به شگفت آمده بود، از پدرش خواست تا فرزند خودش تنها در مسیر حفظ و آموزش قواعد و علوم قرآنی قرار بده. به این صورت بود که او دیگه به مدرسه نرفت و نزد اساتید معتبر علوم و قواعد قرآنی را به خوبی یاد گرفت.
و این
در سنین نوجوانی بود که صوت زیبا و تلاوتهای دلنشین او سبب شد به معروفترین قاری قریه خودش تبدیل شود. در 11 سالگی چنان محبوب شده بود که برای تلاوت به مجالس عزاداری قریه دعوت می شد. تنها 13 ساله بود که به دعوت بزرگان در شبهای ماه مبارک رمضان قرآن تلاوت می کرد و تا 17 سالگی در قریه خودش و در قریجات مجاور ولایت اشرقیه بر تلاوت در محافل و مجالس دعوت می شد. در یکی از شبها که مشغول تلاوت بود، یکی از قاریان معروف به نام شیخ حسین منصور تلاوت زیبای عبدالعزیز اوکاشه را شنید. پس از تلاوت وقتی عبدالعزیز پایین آمد، شیخ حسین منصور نزد او رفت و گفت: ای جوان، اگر می خواهی در تلاوت پیشرفت کنی به قاهره برو و در اونجا تلاوت را ادامه بده. خب دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد عبدالعزیز اوکاشه آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خداوند یارتان.
دوستان عزیز، قرآن بر همه کتاب‌های آسمانی و همچنین تمام معارف بشری برتری دارد. یعنی هیچ شاهکار ادبی در بلاغت و شیوایی و هیچ سخنی حکیمانه در حکمت استواری و هیچ کتاب علمی در تبیین حقایق عالم هستی با پایه این کتاب نمی‌رسد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: برتری قرآن بر دیگر سخنان چون برتری خدا بر مخلوقاتش است.
قرآن 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب سوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره طارق تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است. سوره طارق 86مین سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 قرآن جای گرفته است و دارای 17 آیه به اندازه رکعات نمازهای یومیه است. طارق به معنای ستاره است و این سوره را از آن رو طارق نامیدند که در آغاز آن به طارق سوگند یاد شده است. سوره طارق به معاد می پردازد و بیان می کند که خداوند قادر است انسان را پس از مرگ دوباره زنده کند. این سوره سپس درباره اهمیت قرآن سخن می گوید و آن را سخنی قاطع و روشنگر معرفی می کند. آیه نهم این سوره از آیات مشهور است که قیامت را یوم تبل السرائر، یعنی روزی که رازها فاش می شود می خواند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده هر کس سوره طارق را تلاوت کند، خداوند به تعداد هر ستاره‌ای که در آسمان وجود دارد 10 حسنه به او می بخشد. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله 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 الله
لله الله الله
حمدا لله الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز که برنامه در وادی نور میشنوین. دل جان را تراوت میبخشیم به تلاوت آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون با صدای استاد محمود عبدالحکم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
فكسونا العظام لحما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمود عبدالحکم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، سپاس که با مهر تا این لحظه برنامه را شنیدین. انشالله که برنامه به دلتان نشسته باشه. از جمع شما دوستان عزیزی که همواره از دلنوشته های پر از مهرتان ما را بی نصیب نمیگذارین، دوست خوب ما که خودشان را سحر رضایی معرفی کردن از هرات پیام نوشتن و گفتن سلام و درود به همکاران خوب برنامه در وادی نور. من صنف 12 هستم و در حال تحصیل، اگرچه که حجم درسایم زیاد است، ولی با این وجود کوشش میکنم که همیشه پای برنامه شما باشم و این لحظات معنوس شدن با قرآن را از دست ندم. ادامه دادند که قرآن ساحل نجاتی است که طوفان زدگان اقیانوس سرگشتگی را به سوی خود فرا میخواند و آرامشی پایدار به آنان ارزانی میدارد. تشکر از سهرجان عزیز و نازنین. انشالله که همواره صحتمند باشی و در سایت هم موفق.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 21 و 22 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ.
آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ آنها در قدرت و ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند.
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
این برای آن بود که پیامبرانشان پیوسته با دلایل روشن به سراغشان می آمدند ولی آنها انکار می کردند. خداوند هم آنان را گرفت که او قوی و مجازاتش شدید است.
در برنامه قبل درباره عاقبت و فرجام گناهکاران در قیامت سخن گفته شد. این آیات مردم را به مطالعه تاریخ گذشتگان دعوت کرده و می فرماید چرا آنان در احوال مردمی که در نقاط مختلف زمین زندگی می کردن تأمل نکردن و ندیدن که در اثر جرم و گناه دچار چه عواقبی شدن تا عبرت بگیرن و از پیمودن راه آنان خودداری کنن. این آیه خطاب به انسانها می فرماید که اگر سیری در نقاط مختلف زمین داشته باشن کاخها و بناهایی را مشاهده می کنن که ویرانه‌های آنها از گذشته به جای مانده است. روزگاری زورمندان و حاکمان ستمگر در آنها سکونت داشته و بر مردم حکومت می‌کردند، اما امروزه از خود آنها هیچ اثری نیست و از کاخ‌ها و بناهایشان نیز فقط ویرانه‌هایی باقی مانده است. دیدن این آثار تاریخی به جای مانده از اقوام گذشته می‌تواند درس عبرتی برای ما باشد تا بدانیم ستمگران رفتنی هستند، گرچه آنها در اوج اقتدار خود نیرو و امکانات گسترده ای را در اختیار داشته باشند. ادامه آیات می فرماید ما وظیفه ارشاد و هدایت را انجام دادیم و پیامبران را به سوی آنان فرستادیم، اما آنها به جای پذیرش حق راه کفر و انکار را در پیش گرفتند و به مقابله با حق برخاستند، لذا به قهر الهی در دنیا گرفتار شدند، در حالی که گمان نمی کردند قدرتی برتر از آنهاست که می تواند هیمنه و قدرت آنها را در هم بشکند. از این آیات می آموزیم سیر و سفر و گردشگری هدفمند و عبرت آموز مورد سفارش قرآن است. مطالعه و بررسی تاریخ گذشتگان برای یافتن راه درست زندگی در جهان امروز امری لازم و خردمندانه است. با قدرت و امکانات گسترده اقتصادی، علمی، صنعتی و یا نظامی خود مغرور نشویم که اینها در برابر اراده خداوند هیچ است. کیفر الهی اختصاص به آخرت ندارد. گاهی خداوند در دنیا نیز گوشه ای از قهر خود را به ظالمان نشان می دهد تا خداوند به افراد اتمام حجت نکند، آنها را کیفر نمی دهد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران
هی
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهمیت آموزش قرآن را با ذکر مثالی قابل فهم برای مردم چنین بیان فرمودند: کدام یک از شما دوست دارد که صبحگاهان به سرزمین عقیق یا بطحا در مکه برود و دو شتر بزرگ کوهان به او بدهند و او آن دو شتر را به میان اهلش بیاورد بدون آن که گناه و یا قطع رحمی مرتکب شده باشد؟ مردم پاسخ دادند: ای رسول خدا، همه ما چنین چیزی را دوست می داریم. حضرت فرمودند: اگر یکی از شما به مسجد بیاید و آیه ای را فراگیرد، برایش بهتر از یک شتر است، و اگر دو آیه فراگیرد بهتر از دو شتر است، و اگر سه آیه فراگیرد بهتر از سه شتر است. دوستان، شتر کوهان بلند در عربستان از ارزش زیادی برخوردار بوده، به طوری که هر کس برای به دست آوردن چنین ثروتی رنج رفتن به وادی عقیق و یابتهای مکه را بر خود هموار می کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: همان گونه که برای به دست آوردن نعمتهای مادی زود گذر و ناپایدار که نگهداری آن با رنجهای فراوانی همراه است با کمال میل تلاش می کنید، باید برای به دست آوردن نعمتهای پایدار معنوی که همواره با آن نیاز دارید و همیشه شما را همراهی می کند بیشتر تلاش کنید.
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، دعوتتون میکنیم که شنونده صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی باشید.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفر برنامه در وادی نور. ما در سلسله مطالبی به عرض رساندیم که انسان‌ها باید در مسیر زندگی دارای هدف باشد، همان گونه که خداوند در قرآن کریم مکرر یادآور شده است که ما عالم را بر اساس هدفی آفریده ایم و بیهوده و پوچ خلقت نشده است. از نظر وجود شناسی و غایت شناسی تنها یک هدف برای انسان‌ها وجود دارد، زیرا به صورت فطری هدف مشترک همه انسان‌ها خداست. ما وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، افراد و اقوامی را می‌یابیم که به خداوند باور نداشتن یا اعتقادشون به خدا کمرنگ بوده است، ولی اهداف لذت جویانه سیاسی، مادی، اقتصادی و سیاسی و احیانا روانی داشتن. مهم در اینجا این است که اگر کسی هدف دینی نداشته است، نباید فکر کنیم بی هدف و بی سمت و سوست. البته پرسش این است که آیا زندگی بدون هدفی مشترک دینی می ارزد؟ واقعا سود این گونه زندگی بیشتر از هزینه های آن است؟ به بیان دیگر و واضح‌تر و به عبارت دیگر، مجموعی لذت هایی که در زندگی عاید انسان می شود بیشتر از مجموعی دردهایی است که به ما می رسد. آیا این گونه است؟ دین و مذهبی که ما اون را بر حق می دانیم در پاسخ می گوید که در صورتی که هدف از زندگی خدا باشد می ارزد، ولی دیگران با این قاطعیت نمی توانند نظر بدهند. و نکته جالب و قابل توجه در این پرسش و پاسخی بدان این است که نقش ادیان در این زمینه یکی است، یعنی هدف واحدی را برای زندگی انسان‌ها و نه تنها برای زندگی انسان بلکه برای همه عالم ارائه می‌کنند، تأکید بر حیات معنوی انسان. اگرچه این تأکید در ادیان گوناگون ممکن است متفاوت باشد، به بیانها و زبانها و نمادهای گوناگون و مختلفی بیان شده باشد، اما پاسخ همه ادیان این است که انسانها هدفی جز خدا نباید بگیرد و نمیتواند داشته باشد و نمیارزد که داشته باشد، چون هر هدفی غیر از خدا اهدافی است فروتر از خود انسان و پایین‌تر. انسان در این عالم گل سرسبد است، والاترین موجودی است که خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و همین گونه و سخر لكم ما فی الارض جميعا ان جاعل فی الارض خلیفه. هر چیزی غیر از خدا در این عالم هستی نمی ارزد که مراد و مقصود و هدف انسان قرار بگیرد. اون چی که از انسان بالاتر است و می تواند هدف هستی به شمار برود و هدف زندگی به شمار برود، خود آفریدگار عالم است و خداوندگار هستی و نه جز آن، زیرا که اوست مانا، اوست کمال مطلق و جمال مطلق، و اوست که عزت و ذلت در دست اوست، و اوست پایدار و ماندگار و همه مسائل در ید اوست و او می تواند هدف زندگی انسان قرار بگیرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از شما مهربانان که صمیمانه تا پایان با ما همراه بودید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي
دوستان عزیز با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحتمندی شما خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از برنامه صحی بهداشتی ضربان رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما در این حوزه صحبت بکنیم. امروز خوبان شنونده در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سعید کلباسی متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد یا غده های درون ریز یا اندوکرین هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های بشر یعنی کمکاری تایروئید صحبت بکنیم. غده تایروئید یکی از حیاتی ترین ارگان های بدن ماست که هورمون های بسیار مهم و ضروری بدن ساخته و ترشح می کنه. راجع به وظایف و نقش غده تایروئید و هورمون هایش، علل مریضی و برحال اختلالات برای غده، انواع و اقسام امراضی که شناخته ترینش همی کمکاری و پرکاری غده تایروئید هست، می خواهیم که با دکتر صاحب صحبت های لازمه داشته باشیم. البته ما مشخصاً راجع به کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم که بسیار زیاد دیده میشه در جامعه و یک بیماری است که گاهن ناشناخته میمانه، مخفی است و مدت‌ها و سال‌ها ممکنه ای همتو پنهان باشه، می‌خوایم که با دکتر صاحب صحبتایی را داشته باشیم. علائم و نشانه‌های کمکاری تیروئید و عوامل به وجود آورندیشه، چه چیزایی باعث تشدید علائم میشه، تشخیص و درمان و معالجیش چیست و کارهای وقایوی چی چیزهایی میتونه باشه. همه اینا رو مورد بحث قرار میدیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما رو همراهی بکنین و انشالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلباسی.
منم عرض سلام دارم شما همکارانتون. انشاءالله که همیشه مردم شاد باشن و سلامت در خدمتتون.
انشاءالله. ممنون و سپاس دکتر صاحب و تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک توضیح مختصر و صحبت کوتاهی راجع به خود غده تایروئید، جایگاه و موقعیتش، ای که بسیار وقتها اشتباه گرفته میشه و تیروئید با امو قسمت به نام سیب آدم در گلو یا امو غضروف قانقرتک اشتباه میشه، اشتباه میگیرن بعضی ها. صحبت بفرمایین، وظایف و کارهایی در بدن داره و بسیاری ها معلومات لازمه ممکنه نداشته باشن و ندانن که ما راجع به کدام عضو و کدام غده با چی نقش و اثر و فعالیتی صحبت میکنیم. در این زمینه اگر لطف کنین یک توضیحات اولیه و کلی را برای شنوندگان ما بفرمایین.
والا اینقدر سالها شما برنامه های خیلی خوبی داشتید که دیگه فکر کنم آدم های کمی باشن که ندونن تیروئید چیه. تیروئید یه غده 15 گرمی خیلی کوچولو نرم زیر گردنه، اونی که به قول شما میگن سیب آدم، اون غضروف تیروئیده که در حقیقت حنجره رو حفظ میکنه. خود غده تیروئید یه غده 15-20 گرمی دو طرفه مثل یه پروانه در قاعده گردن قرار گرفته و در حقیقت با ترشح هورمون‌های لووتیروکسین و لیوتیرونین تمام متابولیسم بدن رو کنترل میکنه.
بله.
غده تیروئید تقریبا از هفته 12-11 جنینی تشکیل میشه در جنین. جنین هم از 3 ماهگی دیگه تقریبا تیروئید شروع به کار میکنه. این هورمون در جنین روی رشد جنین تأثیر بسزایی داره و حتی در سالهای اول عمر در رشد مغز خیلی مؤثره. تمام متابولیسم های بدن، چه آنابولیسم و چه کاتابولیسم یعنی سوخت و ساز، تحت تاثیر هورمون های تیروئید انجام میشه. خب غدد داخلی بدن مردم بهتر میدونن آقای دکتر که ترشحاتشون رو میریزن توی خون. خیلی ها میان پیش ما میگن آب دهنمو قورت میدم یا احساس میکنم خلط داره. اینا ربطی به تیروئید نداره. تیروئید درون ریزه، ترشحاتش رو میریزه توی خون، توی خون حرکت میکنه، هر جایی که گیرنده داشته باشه اونجا اثرش رو میذاره که خوشبختانه گیرنده سلول تیروئید در تمام سلول‌های بدن وجود داره.
بله.
همونجوری که فرمودید هورمون تیروئید در متابولیسم قندها، پروتئین‌ها و حتی غیر مستقیم چربی‌ها نقش مستقیمی داره.
بله.
در رشد، چه رشد طولی در دوران جنینی و تا سال اول عمر و تا دوره بلوغ و چه رشد ذهنی و مغزی تا سال اول عمر تأثیر داره. به طوری که الان در دنیا اینقدر مسئله مهمه که همه جنین های تازه متولد رو از نظر کمکاری های مادرزادی غربال میکنن. تو برنامه‌تون شما بارها گفتین، منم یه بار دیگه بگم، هر بچه‌ای که به دنیا میاد با اینکه در هر 4000 تا بچه یه دونش کمکاری مادرزادی داره، ولی چون همون یه دونه اگه تشخیص داده نشه روی ذهنش درمیز و مغزش رشد نمیکنه، همه بچه‌ها رو اول عمر از این نظر غربال میکنه. یه خونی از پاشنه پای بچه میگیرن روز سوم تقریبا آقای دکتر، TSH خون رو چک میکنن، با همون روش میگن که این بچه مشکل داره. اگر به بچه‌ها شناسنامه بدن یعنی مشکل تیروئیدی نداره. این کار بزرگی بود که از 20 سال پیش شروع شد و تونستند بسیاری از موارد مادرزادی رو کنترل کنن.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با توجه به شرایط فعلی و امکان دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، امروز در شهرها مردم میان یک تست و آزمایش خون مثلا برای عملکرد غده تیروئید میگیرن، بعدم یک جستجو سرچ میکنن در فضای مجازی در اینترنت و کل مطلب و معلومات و چیزها را به دست میارن و متاسفانه گاهی هم خودشان دنبال دوا و دارو میرن، تحلیل و تفسیر میکنن آزمایش خودشان. شما این روند و جریان چه قسمی بررسی میکنین؟ آیا کار درست است از نظر علمی؟
عرض کنم دکتر خیلی سخت شده. یه زمانی ما میومدیم اینجا، یادتونه 5 سال پیش بود، میگفتیم تیروئید اینه، آزمایشش اینه. الان مریض میاد خودش رفته آزمایشگاه یه سری تستای بیش از اندازه انجام میده، میگه من تیفورم خوبه، تیسم خوبه، تیسش فری، تیسم یه ذره پایینه. اصلا این در حد مریض نیست. مریض باید بدونه که تفسیر آزمایش تیروئید، سالها ما درس میخونیم تا بتونیم این آزمایش رو تفسیر کنیم.
بله.
بعد از اون ورم خود درمانی میکنن، یعنی میبینن که خب داره چاق میشه، اصطلاحشون هم اینه، ما سوخت و سازمون ایراد داره، دارم چاق میشم، میره خودش قرص تیروئید میگیره میخوره. یا یه سری همکارای ما متاسفانه حالا از روی نادانی قرص تیروئید به مقدار زیاد به مریض میدن، میگه من چون چاق نمیتونم خودم رو لاغر کنم متابولیسمم پایینه. این جمله یه واسه که همه یاد گرفتن.
بله.
بعدم آزمایش‌های تیروئید دکتر الان خیلی متنوع شده، یعنی T4 T3 Free T4 Free T3 TSH، بعد آنتی تی پی او. اگه یه کسی بخواد همه اینا رو انجام، اولا نیازی هم نیست برای غربالگری کمکاری تیروئید، یه آزمایش تی اس اچ کافی. تی اس اچ هورمونی است که از هیپوفیز قدامی تیروئید رو کنترل میکنه و حساس ترین تسته. یعنی تیروید شما که آرام آرام حتی یک کمی به سمت کمکاری بره تی اس اچ میره بالا.
بله،
برای همینه که ما نمیایم هزینه بزرگ گردن مریض بندازیم، اونایی رو میفرستیم آزمایش‌های کامل که موارد خاصن، مثلا مشکوک به پرکاری هستیم یا مریض دارو خورده جواب نگرفته.
بله،
بنابراین اون چیزی که در امریکا، اروپا و ایران انجمن قدرت ایران توصیه میکنه برای غربالگری هایپوتایرویدی یا کمکاری تیروید یه تی اس اچ کافی.
درست دکتر صاحب. حالا با توجه به این اهمیت و حساسیت عملکرد و نقش غده تیروید و از اون طرف شیوع کمکاری تیروید که بیماری کمکاری یا هایپوتیروئیدیسم بسیار شایع هست و زیاد دیده میشه، علائم و نشانه های مریضی چی چیزهایی است دکتر صاحب؟ یعنی مردم با مشاهده و احساسی چه علامت ها و نشانه هایی شک بکنن که نکنه و احتمال کمکاری تیروید برای خودشان بتن و حتما باید مراجعه بکنن، این علائم و نشانه ها کدام ها هستن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید آقای دکتر، کمکاری تیروید یعنی غده تیروید هورمون رو کمتر از حالت عادی ترشح میکنه. علل زیادی داره، یا فرد جراحی کرده تیروئیدشو برداشته، یا یود درمانی شده، یا ویروس حمله میکنه، و از همه شایع تر الان اختلالات اوتو ایمیون یا خود ایمنه.
بله،
که سیستم ایمنی بدن به جای اینکه به میکروب حمله کنه، به بیگانه حمله کنه، به تیروئید حمله میکنه. بهش میگن تیروئیدیت لنفوسیتی یا بیماری هاشیموتو، به افتخار پروفسور هاشیموتو که اینو کشف کرد. پس الان اگه بپرسید شایع ترین علت کمکاری تیروئید چیه، ما میگیم بیماری های خود ایمن و هاشیموتو.
بله،
ولی آقای دکتر، کمکاری تیروئید مجموعه از علائمه، نمیشه فقط چون من لاغر نمیشم کمکار باشم. کمکاری تیروئید یعنی هورمون تیروئید کم ترشح میشه، متابولیسم پایین میاد، فرد خرفت، شل، خوابالو، پوستش خشک، موهاش زبر و خشنه و میریزه، همش خوابش میاد، همش سرما سرماش میشه در حالی که درجه حرارت خوبه، خواب زیاد، چرت زدن، بعد رفلکس ها ضعیف میشه، از اون بر چربی خون میره بالا، پف دور چشم، یه سری ورم های غیر گوده گذار.
بله،
و مجموعه علائمی که تش میشه، دور قلب آب میاره. متوجه چی میگم؟ منتها جالبه که مثل همه بیماری های دیگه در هر آدمی یکی از این علائم پرامیننته و برجسته است. مثلا بیمار میاد میگه من خوابم زیاد شد.
بله،
بیمار میاد میگه من یه دفعه چاق شدم و ورم میکنم. بیمار میاد میگه که من پوستم اخیراً خیلی خوش شده، قبلا اینجوری نبوده. یکی دیگه میاد میگه من ریزش مو دارم، موام زبر شده. یه بیمار دیگه میاد میگه که من رفتم آزمایش میدم، کلسترول خونم که 6 ماه پیش خوب بود به شدت رفته بالا.
بله،
بنابراین پزشکان، حالا متخصصین داخلی قدرت یا همکارای فوق تخصص قدرت، اشراف دارن به همه، هیچ کدوم اختصاصی نیست. یعنی شما یه دونهشو پیدا کنید بگید الان بیرون یکی از همکارا میگه من جدیدن عصبی شدم. گفتم خب نمیشه، نمیشه که فقط یه علائم بیاد بقیه علائم نشه، ولی معمولا یه علائم که میاد بقیه علائم هم هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ما است.
زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از همراهی شما.